این مسئله که باز خوب رفقا روش بمونن این که ما در هر عالمی که باشیم در صورتی که اون عوالم دیگرم در مد نظرمون داشته باشیم میتونیم هر عالمی را درست درش حاضر باشیم. مثال میزنیم، شما در عالم عقلانیت اگه باشی این وجه عقلانی رو باید در موطن صورت هم ببینی، وگرنه که درست نیدیم. اون وجه صورت ها رو، وجه خیالیش رو به اضافه وجه محسوسش باید بیابید. نه که انسان اگه از عالمی غافل بشه از بقیه عوالم هم غافله. اینجاست که این تاریخ که تاریخ گم شده یه خیال است، عالم خیال رو بشر گم کرده است، نتیجهشی میشه که بقیه عوالم هم نمیتونه پیدا کند اصلا درش حاضر باشه. جناب ابن عربی خوب زحمت کشیده است. شخصی به نام آقای محمود القراب شاید باشه، ایشون اومده است تقریبا تا اونجا که تونسته است نوشته های جناب ابن عربی را جمع آوری کرده است در رابطه با خیال. اون متنی که جلوتون هست در چند شماره است؟ این متن اول در 20. بنده تنها کاری که تونستم بکنم از این کتاب آقای محمود القراب این 29 نکته را در رابطه با بحث خودمون از ابن عربی در آوردیم. احساس میکنم که کمک میکنه که ما در حاضر شدن در عالم خیال استفاده بکنیم از این نکاتش. نکته حالا با هم دیگه میخونیم انشاءالله که حاضر بشیم، چون بحث حضور از بحث اطلاع که نیست. که شماره یکش میگه عالم خیال یکی از انواع علوم معرفتی است. خیلی حرف خوبیه. یعنی ما عموما مثلا یه چیزی در عالم ماده رو ببینیم میگم معرفتی پیدا کردیم بهش، یا یه چیز استدلالی ببینیم میگم معرفت پیدا کردیم. ایشون متذکر میشه که نه، شما یکی از ابعاد معرفتی دونم عالم خیال است و این رو باید خیلی هم روش حساب کنیم. حالا میریم جلو ببینیم چی میخواد بگه. بعد میفرماد عالم خیال مجمع البحرین بین عالم معنا و عالم حس است. حرف خوبیه. جمع این دوتاست، هم به یه معنا عالم معناست، ولی معنایی که صورت داره، چون صورت یعنی این عالم ماده که فقط صورت هست، عالم عقلم که معناست. عالم خیال عجیبه. مثلا شما براتون گاهی تعجب میکنید که در خواب یه آب خوشی میبینید، اما بعد میبینید که یه معنایی، یه فهمی هم بدون داده شد. وقتی چون عموما مردم فهما فکر میدونن، فکر متوجه نمیشن اینم خودش یه معرفت شد. اونایی که اهلن تازه از اینجا معرفت گیر میارن. اینقدر که در عالم خیال میتونن با معارف اصیل آشنا بشن، نه در عالم عقل میتونن به اینجا برسن، نه در عالم حس. عالم حسا که قبول دارید، اما چرا در عالم عقل نمیتونن؟ برای اینکه در عالم عقل متعین نیست، نمیتونیم درست درکش کنیم. اما وقتی که در عالم خیال اون معنا صورت شد راحت تر ارتباط برقرار میکنیم. وقت چون عموما ما معنا را معنای فکری میدونیم، اینجا متوجه نیستیم که این یه معرفتی شد خودش برای ما که حالا میخوایم شرح بدیم انشاءالله. ولی جمله خوبه، در شماره 3 هست: خداوند خیال را هیولای عالم مثال و مجلای جلال و جمال خود قرار داد. خب تا اینجاش خیلی حرف بزرگیه. هیولا اینجا یعنی اون چیزی که بالقوه است، مثلا یه چیزی از عالم خیال که همین طور که خدا جلوه کنه میپذیره، یعنی قوه است، پذیرندگی است. میفرماد عالم خیال طوری است که حضرت حق وقتی جلوه کنه در عالم خیال، عالم خیال اون جلوه را میپذیره. و چی میشه؟ پس هیولای عالم مثال، عالم مثال عالمی است که حقیقت در اونجا به شکل خاص هست، نمیشه بگون که اونجا صورت نیست. ولی وقتی میاد پیش ما، حالا ما عالم خیالمون طوریست که اون وقتی میاد ما راحت میتونیم بپذیریم. و چی میابیم؟ مجلای جلال و جمال حضرت حق میشه. مثال اون کوه را زدم که پیش اومد تو رویا. خب کوه که ما نمیدیدیم، که صورت جلال بود، که چون معهود ذهن ما یه کوه بزرگه، کوه ظهور میکرد. اما اگر انسان آگاه باشید، اینجا متوجه میشید که یه چیزی با این صورت داره میاد و با ما صحبت میکنه. آن عالم غریب بعید است. اینا همش جملات ابن عربیه. با آن عالم غریب بعید است و برای هر کس نصیب از آن خیال هست. یعنی خب میدونین که یه طوریه که راحت نمیتونیم ما مثل عالم محسوس داشته باشیم، اما کسی را سراغ داریم که عالم در عالم خیال نباشه؟ چرا میتونیم کسی را سراغ داشته باشیم در عالم عقل نباشه؟ بعضی این بچه ها عقلشون اصلا هنوز پیش نیمده براشون، اما همه خیال دارن و بچه ها هم که یه خیال فعال دارن. این جمله را دقت کنیم، ببینید چقدر روش میتونیم فکر کنیم. آن عالم یعنی عالم خیال چراگاه چشم عارفان و غایت ادراک طالبان است. حق در آن تجلی میکنه. خیلی حرف درسته. یعنی واقعا اگه کسی میخواد به جایی برسد، باید چشمش به عالم خیال باز بشه. چراگاه چشم عارفان. وگر نه فیلسوفی بکنیم و چیزا را بفهمیم که خوب خوبه، اما چی میشه؟ با ما چه کاری میتونه بکنه؟ نه، شما همین نمونش، شما در حرکات و سکنات حضرت سید و شهدا علیه السلام، به اندازه‌ای که خیالتون زنده است چه اوجی میکنی. یعنی یکی هست که فقط خود ظاهره میبینه، که من از اونام که خیلی سختم است که کربلا را کشفی بگن. چی میگونده اسمش را؟ منکشف. خیلی بد کاری میکنم، خیلی هم میگم، اما قضیه خیلی بالاتر از اینی است که شما در ظاهر مدح منکشف، من نمیدونم مکشوف اینا اصلا نمیفهمن دارن چه کار میکنن. این حسین صلوات الله علیه اینقدر که تو آسمان است که تو زمین نیست که. یعنی شما یعنی شمشیری سر مبارک حضرت تو بریده است که دیدم پشت بریده است جلو. اینا که نیست، این صورت یک حقیقت فوق العاده متعالی است که اگه آدم بتونه با اون مرتبط بشه، فقط اشاره درست است که اینا نمیدونند که با قلیل کردن، تقلیل دادن مسئله، حقیقت مسئله را به حجاب میبرند دیگه. به نظرم لحوف و اینا خیلی بهتر عمل میکنن، یعنی مقتلها تا میشد میخوان زود رد بشن کلیت قضیه را. مثلا بنده رو لحوف اذیت نمیشم، که دیدین حضرت آقام یه بار تو نماز جمعه اومدن لحوف را خوندن، مقتل را خوندن، به خصوص حالا متن عربیش که خیلی قشنگه. تا میشد مسئله را وجه اشاراتیش، وجه ملکوتیش رو میگن. خب حالا تو مسئله کربلا نمونه است، برای همه اولیای معصوم اینطوره که آن عالم بالاخره وجود مقدس حضرت سید الشهدا بیش از این که زمینی باشن آسمانیان، این وجه زمینیشون آینه حضور آسمانیشونه و حضور آسمانیشونم یعنی ملکوت. تا مسئله عقلیش هم خیلی چیز مهمی نیست به نظر من، یعنی عقلانی ارزشش نیست که ما بر حقیقت این قضیه مؤمن میشیم، ولی چی در صحنه است؟ اون چه در صحنه است خیلی بالاتر از اینه که بعضی این روشن فکرها و اینا خب میان بحثای عقلانی کربلا رو میکنن، اینم کافی نیست، یعنی عقلانیش حتما باید باشه. خود من خیلی تلاش میکنم که مسئله را طوری عرض کنم که وقتی روبرو میشید با صحنه اون وجه متعالی ملکوتیش را بتونیم ارتباط برقرار کنیم. آن عالم چراگاه چشم عارفان و غایت ادراک طالبان است. حق در آن تجلی میکند، حق در عالم خیال تجلی میکند که بحثش تا حدی داشتیم، بازم حرف میزنیم. در شماره بعدی هست برزخ فاصله بین معلوم و غیر معلوم، معدوم و غیر معدوم است. باید ببینیم منظورش چی بوده است. خب معلوم و غیر معلوم خیلی حرفش درسته، یعنی آخرش شما در حالا مثال حضرت سعید و شده شما بعد مثلا در این ودا چی میابید؟ نمیدونید چی میابید. نه اون جوریه که کاملا مثل یه قصه ای که مثلا پیش اومده است، یه موشک خورده است، یه ساختمان خراب کرده است، اینا که نیست که آقا مثلا یکی یه شمسی زد سریار را ببرید، اینا که نیست که تو ودا هم معلومه هم معلوم نیست، هم هست و یکی بگه کو ودا یه دخترم از نمیدونم پای حالا بگو مثلا حضرت سکینه که مثلا نازش حضرت برگردن به چی؟ به مقتل. خب ولی اینجاست که میگن اگر انسان متوجه وجه ملکوتش باشد با خیالاتی که نور ملکوت بهش خورده از قضیه رو نگاه کنه، اینقدر چیز میابد که میتونه بگه هیچی نبود، مثل خدا، خدا از بس که هست هیچی نیست. حالا حق، حالا این مثال کمک شد، حق انسان کامل را برزخی بین حق و باطل قرار داد. خیلی هم جمله خطرناک. و اون مظهر اسماء الهی نسبت به حق و مظهر حقیقت امکان نسبت به خلق است. اول بیام این ورشه بگیم، امکان یعنی چی؟ امکان یعنی هیچی. امکان یعنی می شود که بشود. امکان که میدونین، امکان یعنی نبودنی که اقتضای بودن داره. عالم ماده، عالم خلق، عالم امکان است. خودش به خودی خود هیچی نداره. اگرم هرچه هست از عالم بالاست. حالا انسان کامل چی میگه؟ سید الشهدا علیه السلام میگه که برزخ بین حق و باطل است. یزیدیا وجهی که میبینن اینکه حسین نیست، جسم حسین رو میبینن، ولی شیعه وجه قدسی نور اسما، او مظهر اسما الهی است نسبت به حق. خودتونم تو روایت دارید. الان میگه مشکل با این نیست، مشکل با این است که اولیاء معصوم رو میان وجه کار کرده جسمانی و چی میگن این پایین مادیشون رو میبینیم. یکی از تهمته که به شیعه میزنن همینه، میگن اینا این انسانها را بی خودی بزرگ کردن. دروغ میگن. اینها وجه ملکوتی، وجه حقانی دارن، خب وجه جسمانی هم دارن. منظور ایشون اینه، ما شاید مثلا من خیلی نیم پسندم که این لغت باطل را ایشون به کار برده است، اما حرفش درست است که ما انسان کامل را برزخ بین وجه حقانی متعالی و وجه جسمانی دانی میدانیم. اینجور بد نیست. برزخ دگرگونیش سریع است و عارفان آن را در میابند. این خیلی حرف خوبیه. دیدین که شما صورت خیالیتون مثل عالم ماده نیست که ثابت باشید، همواره در تغییر است. میگه دگرگونیش سریع است، بر برزخی هم که میرید همینطوره. یعنی هیچ وقت هیچی ثابت نیست، هر چیزی همواره در تجلی است، مثل خود خیالات ما. چرا؟ برای اینکه همین حالا هم عالم همواره در تجلی است طبق حرکت جوهری، ولی ما الان به جهت اینکه صورت‌های منجمدش رو می‌بینیم، تغییرات رو نمی‌بینیم. در عالم خیال این گرفتاری نداریم، همواره هر چی می‌بینیم چهره‌ای بعد از چهره‌ای، چهره‌ای بعد از چهره‌ای است. اینه که میگه که دگرگونیش سریع است و عارفان حال آن را می‌یابند. در عین انباشتگی و تراکم تلطیف پذیر است. یعنی بسیاری چیزها همش جمعه، اما خب لطیف است، عالم لطیفی است. خودتونم تو خیالاتتون اینا میشناسید. برزخ شامل دو طرف است و آن مقام اسماء الهی است که برزخ بین ما و بین مسماست. خیلی حرف خوبی، خیلی خوبه. شما هر چی در عالم خیال میبینید تجلی اسماءه، تا اینجاشو قبوله. اما چی میبینین؟ صورت میبینین. این صورت پشتش چی خوابیده؟ اسم. این صورت اسم دیگه، اسم مثلا لطیف، اسم جلال. کوه چیه؟ اسم جلال است. اما این اسم جلال، اسم چی داره؟ مسما. مسما یعنی ذات. اسم داریم و مسما دیگه. این اسم، اون ذاتی که به این شکل در اومده است، بالاخره اون واس همین میان است، در میان است. میگه که برزخ شامل دو طرف است و آن اسماء الهی است که برزخ بین ما و بین مسما میباشد. این که آدم وقتی برزخی شد خیلی عالم براش عوض میشه، فوق‌العاده. چرا؟ چون هر چیزی را نور حق میبینه و با اون چیز حقا میبینه، چیزی که عرفا تا حدی تو این دنیا میبینن. و خیلی عجیب میشه وقت تو این عالم، تو اون عالم باشید، ببینید که نسبتتون با آدم ها چطوری میشه. مبهم میذاریم بحث. شأن برزخ آن است که با عقل و حواس درک میشود. خیلی حرف خوبیه. یعنی یه چیزیه این وسط در عالم برزخ و عالم خیال که از طرفی میفهمیم، از طرفی میبینیم. میفهمیم تو معناست دیگه، از طرفی میبینیم. میگه که شأن برزخ آن است که با عقل و حواس درک میشود. سنت پروردگار عالم این است که معانی را در کلیه خطابات به صورت محسوسات سوری جاری می کند. کار خیلی عجیب خداونده. خداوند معانی را چه کار می کنه؟ می خواد با تو حرف بزنه، می خواد بگه که متوجه شکوه الهی باش. در خیالاتت چیا میاره سراغت؟ صورت میاره. در خطاباتش جناب ابن عربی میگه سنت پروردگار عالم این است که معانی را، میخواد معانی را خطاب کند به تو. با چی خطاب میکنه؟ به صورت‌های محسوس سوری جاری می‌کند و محل آن کجاست؟ محل آن را حضرت خیال قرار داد. که گفتم ما سال‌ها می‌شنیدیم که ابن سینا میگه که اگه کسی خیال را نفهمد فلسفه را نمی‌فهمه. بعد که یه مقداری رو بحث خیال وقت گذاشتیم، عجب چیزی است این حرف. و به نظرم ان مشکل ما همینه که بچه‌ها که فلسفه میخونن چون در خیال وقوع ندارن، فلسفه رو هم درست درک نمیکنن. شما باید تفکر کنی که اون چه در خیالات سراغ تو میاد چیه؟ جز خطابات الهی است که معانی را به صورت محسوس بیاره سراغه. خب حالا اون وقت یه زندگی فکری خاص میشه. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در خواب علم را به صورت لبن دیدن. حتما میدونی که یه روایت خیلی خوبی هست که پیامبر فرمودن که خواب دیدم که دارم شیر میخورم. پرسیدن که تعبیرتون چیه؟ فرمودن که حکمت به من داده میشه. یعنی صورت حکمت در چه در موتن خیال به چه شکل ظاهر میشه؟ به شکل لبن ظاهر میشه. حالا محی‌الدین اینا فرض کرده است که همه میدونیم، حالا یه جمله‌ای داره: اگر مناسبت جامع بین علم و لبن نبود، علم به صورت لبن در عالم خیال ظاهر نمیشد. یه بحث علمیه. میگه من نمیدونم قضیه را، ولی این صورت رابطه دارد با اون معنا. اینجور نیست که هر صورتی به هر شکلی بیاد، بلکه هر صورتی بر اساس یه معنایی میاد. بله، پیامبر خدا که میتونن هر صورتی را مبناشه بفهمن، تعویل یعنی همین دیگه. تعویل یعنی اون چن پایینس بالا داره، اول داره. پیامبر خدا اصلا سوالشون هم همین بود از پیامبر که چه تعویل میکنید؟ فرمودن که حکمت به ام داده میشه. بین وجود مطلق و عدم مطلق برزخی است. برزخ اصلا اینجور میخواهن بخونه. یعنی خب وجود مطلق که ما نمیتونیم پیداش کنیم، عدم مطلق هم که نمیتونیم پیدا کنیم، ما چی را این وسط میتونیم پیدا کنیم؟ صورتها را، یعنی برزخ. و این فاصله همان برزخ اعلاست. یعنی برزخ اعلا چیه؟ اون چیزی که بین وجود مطلق و عدم مطلق. و آن برزخ البرازخ است. بقیه برزخ ها چیه؟ جلوه نازله ای مثلا از اون برزخ باشه. برزخ البرازخ صورتی است که بین وجود مطلق و عدم مطلق است، که وجهی به وجود و وجهی به عدم دارند. این جمله خیلی مهم است. آن معلوم سوم است. برگردونید به شماره یک تا مسئله حل بشه. علم خیال یکی از علوم معرفتی است. چه نوع معرفتی؟ معرفت سوم. معرفت سوم چیه؟ معرفت به حقایق عقلیه، وجود مطلق. معرفت دوم معرفت به وجود عالم ماده، که امکان است و حقیقتش لا اختزاست، هیچ نیست. فرقش با عدم این است که عدم مطلق امکان وجود ندارد، این امکان وجود دارد، ولی بالاخره با چی موجود میشد؟ با عالم بالا. پس اون چه که عجیبه از این عدم بالاتر از مردم عادی، این عالم را جدی میدونن. اولیای الهی اون عالم را جدی میدونن، عالمی که وجود به صورت خاص در اومده است. چرا؟ چون وجود صرف هم که ما ازش نمیتونیم چیزی دریافت کنیم. که در خیال مطلق، شماره بعدیه، این خیلی جمله به درد بخوریه، در خیال مطلق ارواح صورت اجسام میگیرن. تا اینجاش راحته. مانند جبرائیل در صورت دهیه کلبی یا دهیه کلبی، هر دوش انگار اومده. این خیلی حرف عجیبه. یعنی حالا روح، روح الامین، روح الامین اصلش روح هست. حتی تو قرآن همین یسالونه که عن روح، منظور روح الامینه با اینا بی خود ترجمه میکنن، یعنی روحی ما با، نه روحی ما جای دیگه است. حتی اونجا که میفرماد پیغمبر بگو میپرسن ازت این که برای تو اومده است به نام روح الامین چیه، که بلدین آیه. به هر صورت روح، وقتی که روح وقتی که بخواد صورت بگیره، خب یه چیزی عجیبی میشه. میفرماد که مثل روح الامین که وقتی صورت میگیره، صورتش دهیه کلبی است که بلدی. حالا چون اینا بعد هم میخواییم روش حرف بزنیم. عالم برزخ سایه وجود مطلق است از اسم و نور. خیلی خوب گفته است. خب عالم معنای صرف که ما هیچ چی نمی‌بینیم، عالم ماده هم که ظلماته، عالم برزخ صورت‌هایی است که با اسم و نور به صحنه میاد. عالم برزخ سایه وجود مطلق است از اسم و نور، یعنی وجود مطلق حالا وقتی که به اسم نور به صحنه بیاد عالم برزخ است. تمام صور برزخی جلوه حق است به اسم نور. اسم نور، نورم که معلوم است دیگه، یعنی گشوده شدن، آشکار شدن. مرتبه خیال وسیع ترین مراتب است به لحاظ وجود و بخشش، زیرا جامع دو عالم و مجموع البحرین محسوسات و معانی است. همینطور از شما هم نوشته؟ به لحاظ جود و بخشش، تا اینجاش درست. زیرا جامع دو عالم و مجمع البحرین محسوسات و معانی است. همینطوره؟ نه این، نه این بهتره، که بر همین خوندم که اینجور بشه که عرض کردم. ولی اینجاش دقت کنی، عجیبه. خیلی اینا را این مرد بالاخره اینا با کشف گفته شده است، اما انگار میشه روش فکر کرد. کار بزرگ ابن عربی اینه که ممکنه یه عارف دیگه به این حرفا برسه، اما نمیتونه بگه، لفظ نداره برای گفتنش، حضور نداره برای اظهارش. بزرگی ایشون، یه بار دیگه عرض کردم، پیامبر خدا عظمتشون نیست که این معانی عجیب متعالی رو به مدد الهی با الفاظ ارائه میدن. سیر این بدی شبم عرض کردم، نهج البلاغه، یعنی امیرالمومنین در بستر حضور پیامبر اسلام که جانش رو فرا گرفته است، این گفت، این گفته قرآن است، گفته قرآن است در جلوه بشر. یه روز دیگه عرایزی خواهم داشت که این همون فتو به صورت من مثلی است. فتو به صورت من فقط مرد به قرآن نیست، مرد به امیرالمومنین هم هست، اما به اعتبار ذیل قرآن. این جملات، حالا من دیشب زود جمعش کردم که با اون جمله که چی؟ دون سخن خدا و فوق سخن بشر است. ولی این که حرف خیلی بزرگیه، حالا جاش باید بزنی. ولی شما رو این فکر کنید که عالم وجود که هیچی نیست، ولی میای تو عالم خیال و برزخ میبینید جلوه، تجلی، صورت بعد صورت، نور بعد از نور سراغ اومد. پس حرف خیلی درسته. مرتبه خیال وسیع ترین مراتب است به لحاظ جود و بخشش. روش فکر کنید. زیرا جامع دو عالم و مجمع البحرین محسوسات معانی است. اینش قبول دارید. 14 خیال نه موجود است نه معدوم. دوباره همون حرفش هم بخواد تکرار کنه، بعد مثال خیلی خوبی میزنه. موجود نیست به معنای این که هر جور میخوان بگیرید، نه مثل وجود حضرت حق است در یه ثبات مطلق، نه مثل این موجودات عالم ماده است. ولی دروغه یا راسته؟ خب راسته که عالم خیال که میگه مثل صورت انسان در آینه، که انسان یقین دارد صورت خود را درک کرده و نیز یقین دارد که صورت خود را درک نکرده. چرا آخه این که تو آینه چه ربطی داره؟ شما به خودتون دارین تحمیل میکنین منم. بابا من اینم که بیرونم، این کیست تو آینه؟ میگون حتما خودم است، دروغم نمیگون. بعدم حتما خودتون نیست، بلکه خودتون یعنی که بیرونید. یه چیز عجیبی میشه، شما راحت میکنید که خودم را دارم میبینم، ولی یه عارف میشینه فکر میکنه که بود من به خود منه، این که بود من نیست پس من نیست. از طرف نمیتونم بگم من نیست پس منه، این بود و نبود رو اون روش فکر میکنه. مثل صورت انسان در آینه، که انسان یقین دارد صورت خود را درک کرده و نیز یقین دارد که صورت خود را درک نکرده است. صورت در آینه جسد برزخی است، مانند صورتی که انسان خفته آن را میبینم. خودتونم انسان خفته بالاخره اون چیزی که دید هست یا نیست؟ ما که میگم انسان خفته، اون چی که انسان میبینید اصلا دیگه میدین که برای اینا خواب راست و خواب غیر راست معنی نمیده داد، چون همه چیز اون چیزی است که انسان باش رو بروه. چی؟ بگو. نه هم تو بر همین اون تکا خوندم دنبال کنی. مانند صورتی که انسان خفته آن را میبیند، این به نظرم بهتره. آن یه ویرایشی کوچولو من کردم. صورت در آینه جسد برزخی است. ببینید شما نگاهی از عارف کمک میخواید که خب هی میگویم برزخ برزخ یعنی چی؟ خیلی سالای قبل که کله ما داغ بود، اوایل که من مسجد انبیا اومدم به نظرم 20 سال بیشتر بود، ما بحث برزخی بودن نماز رو کردیم، گفتیم برزخی نماز بخونیم. تو احوالات خاص داشتم صحبت کرد، رفته بودم به حاج آقا امامی خدا رحمتش کنه، حاج آقا نماز برزخی چطوره؟ حالا به قالش بودی داد عرف حوزه است و حاج آقا به من گفت در این نماز برزخی که تو گفته چیست که من برای بقیه بگم؟ حالا منم مونده بودم چی کار کنم. نه این یه حضور خاص است. حالا اونجا من سعیم این بود که شرح بدم که شما باید نماز برزخی بخونید، یعنی در جای خودتون حس کنید که هم هستید هم نیستید. تازه نه از این هست و نیستی های فکری، هیچ فکری که به هیچ دردی نمیخوره که. خب این سوال برد نست، شما در برزخ چی هستید؟ چیز عجیبی است. معنا در صورت، شما اونجا به اندازه افکار و عقایدتون هستید. میدونید که برای همینم صورت ها یا آدم صورت اخلاق و عقاید چه پدیده ای عجیبی. خیلی خوبه که روش وقت بذاره. وقت انسان بتونه کار کنه، عرض کردم خیلی خوب میتونه آدم تو اون فضا بفهمد عظمت دین. دین آقا این دین یه چیز عجیبیست، غیر اولیاء الهی که نمیتونن دین رو برای ما بگن، چون لازمه گفتن دین اینست که وجه برزخی اعمال ما رو بدونن. بگون کسی کی ادعا کرده اسم من میدونم؟ هیچکی. اولیای معصوم میگن ما میدونیم، یا دروغ میگن یا که میدونن. خب تمام شواهد اینست که اینا آدم دروغ نیستن، بیکار نیستن. پس معلومه خیلی عجیب است این برزخ. حالا خیلی کار میبریم. معرفت کشف خیالی نیاز به تعالی روح دارد. این حرف خیلی درست. یعنی شما اولا که به نظر من وجه دنبال کردن فرمایشات اولیای معصوم راجع به برزخ کار ازش میاد. کارم کردم، زحمت خیلی کشیدن برای ما. همین بحث کتاب معاد خود ما مقدار زیادی، خب بالاخره فرمایش اولیای معصوم و بزرگان دین است. یعنی من تقریبا خیلی بزرگان دین رو ورق زدم. مثلا باورتون میاد از تمام کتابای مرحوم امام سه نکته تو این کتاب هست. از خانم امین یه نکته، از تمام ده جلد کتاب آقای تهرانی هیچ نکته. یعنی هیچی تو این فضا و برا خودش که این مرد خداست، اما اون چه ما میخواستیم در نسبت حضور برزخی بگیم، نه، از امام سه تا نکته خوبه، از خانم امین یه نکته، از آقای آیت الله شجاعی چندین و چند نکته. اصلش هم صدرایی است، اصل حرفمون هم صدرایی است. یعنی خیلی عجیب است که این در واقع معاد حقیقی را انسان باید تو برزخ بشناسه. حالا میفرماد که معرفت کشف خیالی نیاز به تعالی داره. یعنی اینکه رفقا که حالا شما که تشریف میارید اینجا و بقیه که بحث را دنبال میکنن، خیلی باید بحث را دنبال کنن تا متوجه باشن که با این خیال که روبرو میشن چه فهمی ازش داشته باشن. من با این امید صحبت میکنم اینجا که این بابش باز بشه. اینجور نیست که فکر کنید حالا مثلا انتظار داشته باشیم که از فردا شما همه اینا را باش بشید تفکر کن، نه، هیچ که همچه انتظاری نداره. خودم هم دارم تقلا میکنم که راه پیدا کنم. 16 میشد آقا؟ در میان موجودات وجودی عظیمتر از خیال نیست، به واسطه خیال است که قدرت و اقتدار الهی ظاهر می‌گردد. یعنی شما اگه فکر کنید فقط راجع به خدا، هیچ وقت متوجه عظمت خدا نمی‌شید. اگرم فقط ظاهر قضیه رو ببینید، شما تو کربلا چی می‌بینید؟ در کربلا شبرز کردم با خطبه های حضرت ابا عبدالله میبینیم عالم دارد یه عالم دیگه میشه. شبرز کردم این خطبه ها دارد یزیده میکشید. از کجا من دارم میگم؟ یعنی وجهی که این خطبه ها کجا میرد، الفاظش که تو هوا رفت، این خطبه ها آب میکند این سیطره اموی را. خب اینو حسین صلوات الله علیه خوب میدونه، امام سجادی، که اینا میگن پیروز میدانی کجا را دارن میبینند؟ حضور خدا را در صحنه. این چه نوع حضوری است؟ حضور عقیده ای نوا، حضور فهم شخصیت الهی در جلوات عالم خیال. جمله را یه بار دیگه میخونم. در میان موجودات وجودی از این تر از خیال نیست. حالا این یخت کار میبره. به واسطه خیال است که قدرت و اقتدار الهی ظاهر میگردد. من یکی از امیدایی که به آینده دارم از طریق انقلاب اسلامی همینه. معتقدم انقلاب اسلامی دارد یه نورانیت خیال در این مردم ایجاد میکنه که اینا نمیتونن دیگه از این بگذرن. دنیای مدرن به انجماد میکشون مردم، خیال به مردم نمیداد که، چی میگن، هیچی میداد، وهم میداد. میرسیم وهم که به درد نمیخوره که، ما به لطف الهی داریم خیال میدیم. منظورم ما انقلاب اسلام، این خیال موجب میشه که بتونن منتقل بشن به حضرت حق. پیروز بود شیرخوارگان رو نشون میداد. یه چیزه تمدون دیدین دیگه، یه صحنه خیلی خوبی بود که یه دختر جوانی، یه مادر جوانی که نیمه حجاب بود ولی بچه‌ش آورده بود که به حسین بسپاره. شما چی بگیرید از این؟ یعنی این کجا داره زندگی میکنه؟ تو این فوکلاش یا قلبش قوقاست؟ خانم کجا بود؟ جوان، جوانی که معلوم بود دیگه از ایناس بود که جیگوله بوده. حالا یعنی اینا بود که خیلی جا دیگه جاشه فرق بکنه. حالا یا شما میگو خب معلومه ما و بچه ها ما و دختره من اینا که جاش اونجا، تو اینجا چی کار داری؟ نشون میدهد که قدرت خیال خیلی عجیب است. این انقلاب اسلامیه. آینده خیلی حرف با هم داریم اگه بخم اینا بحث کنیم که بلایی سر دشمن دارد میارد انقلاب اسلامی که مردم توهم زده را تبدیلشون میکنه، آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. انقلاب اسلامی خیال صاحب جمال به مردم میده، با عقل و استدلال که کسی به جایی نمیرسه. که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مخاطبش خیال انسان ها بود. بعضی از آن چرا که بنده خواهان آن است به 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 اینجوم در خیال واقع می شود. نه شما بر اکثر می آید روز قیامت نوا همین دنیا. شما خدا اگه یه اراده کنه چی میشه؟ واقع میشه دیگه. کجا خدا اراده میکنه؟ در خیالش دیگه. فقط شما میگون علم، راست هم میگون، شما که نمیگون خیال خدا. ولی آقا حضرت حق وقتی میخواد یه چیزی را ایجاد کنه میگه بشو و میشه، در علم خودش این شیء داره یا نداره؟ خب به اون که در ذهن علمش هست میگه بشو و میشه. میگه که خب تو را هم خدا اینا بهت داده است، یعنی خودشه به خود به تو داده است. روز قیامت اونقدر خودشه به تو میده که حالا اون چه که تو اراده میکنی در خیاله مثل اونه که خدا اراده میکنه در بیرون دیگه. روز قیامت به تو چیزی میده که مثل این که خدا اراده میکنه که در بیرون بشه تو هم یکی از بحثا خوبه ابن عربی است. حالا اینجا ما سریع میخوام بگم بعضی از آن چرا که بنده خواهان آن است در خیال واقع میشود. مثلا شما تصور میکنید که نه این رو من نمیخوام اینجوری ببینم، خیلی هم بحث خوبی، نه من حاضر نیستم این دختره که نیمه حجاب بلند شده است اومده است در شیرخوارگان، نمیخوام بی حجاب و لاابالی ببینمش، حسینی میبینمش. تو میتونی حالا مثال منه همه اندازه بگیری. مانند مشیت حق در ایجاد هرچه اراده کنند. تا اینجا که همراهین با ما دیگه، هرچه اراده کنند محقق میشه در عالم. و حضرت حق در این مرتبه همراه بنده است بر آنچه که بنده آن را بخواهد. در یعنی تو این عالم خیال تو فکر میکنی هرچی، نه خدا کمکت کرده است، خدا اومد از همراه تو که تو الان اون چه که اراده میکنی واقع میشه. خب میموند که ممکن است بگون توهم، بحث توهم جداست، داریم انسان عارف مؤمن متدین میگیم که خیلی هم حرف عجیبی است. حالا این هم تو نگر دارین چون باز حرف داره دا اینا رشدش میده. همانطور که باطن انسان در دنیا در صورتی که در آن تجلی الهی تنوع می‌یابد و بدان رنگ پذیر می‌گردد، ظاهر او در آخرت تنوع می‌یابد. لذا حکم خیال در آخرت همراه انسان است و از اهل سعادت در آخرت حقیقتاً آن چیزی موجود می‌گردد که اینجا در دنیا در خیالش در معنا موجود می‌گردید. اینجور بخونیم بهتر است. در دنیا در خیالش، آره تصحیحش کنید اینجا. حالا می‌خوام یه خودم شرح بدم. خب شما اینجا در باطن خودتون خطوراتی دارید، واردات قلبیه‌ای دارید، به روح و روان خودتون صورتهایی میاد، خیالات نورانی میاد، امام را میبینید میگوید نه این مرد الهیست، این مرد الهی را در جمال یه انسان به چی میرسید؟ به یه صفایی که در این صورت هست. پس این صورت صفا بهش میده. صورت کجا میشه صفا داد؟ در خیال. میام امیرالمومنین علیه السلام، شما وقتی که میشنوین که امیرالمومنین مثلا اون خانومی که اسم شوهرش از لیست شهدا بیرون اومده بود و بعد داشت میرفت و سطمه میخورد و مشک آب و داشت میبرد و هی نفرین به امیرالمومنین میکرد که خدا سزاشه بده، ما را شوهرمون را کشت و حالا ما را به این روز انداخت و حضرت اومدند و گفتن خب چیه با بلد این مشقا گرفتن و رفتن خونه با اصلا من طاقت گفتنش هم ندارم که به آتش میگفتن که ای علی به چش و اینا چی میفهم این صورت هست یا معناست شکلا که آدم طاقتش رو داره هم تو ببینه که یه ملکوتی رو شما تو این صورت میابی. حالا ببین همانطور که باطن انسان در دنیا در صورتی که در آن تجلی الهی است تنوع می‌یابد. خب حالا امیرالمومنین کجا دیدید؟ پشت آتش. حالا همون امیرالمومنین دارد میگه که خانم من گوسفند میشم بچه‌ها سوارم بشه. دوباره این علی کجاست؟ این علی کجا تو عالم؟ میگه و بدان رنگ میپذیرد. تا اینجا رو قبول کردید؟ ظاهر او در حالا در آخرت صفاش این است که همین احوالاتی که حالا باطن دونه ظاهر میشه. شما این دو حالت مگه بر شما نگذشت؟ دو حالت باطنی بر شما گذشت. حالا روز قیامت این دوتا با هم ظاهر میشه یا نه؟ بگو این ظاهر میشه بعد اون ظاهر میشه. یعنی صورت انسان در قیامت تنوع داره. چیز عجیبیه. حالا اینقدر یه روایت عجیبی هست. پیامبر میفرمان که نه مال اینجا داریم یا نده. پیامبر میفرمان در قیامت بازاری هست که افراد میرن صورت میخرند. کسی اینا نمیفهمد یعنی چه؟ یعنی رابطه برقرار میکنند بر یه موتنی که بر اساس روحانیتشون صورت‌های مختلفی برشون جاری میشه. خب وقتی یه بحثی عکسش از امام رضا دارید که حضرت فرمودن که انسان متکبر به صورت مورچه است، بعد از اون برم به صورت گرگه. گفتن بالاخره اینه یا اونه؟ گفتن هر دوشه. یعنی یه جوریه که انسان هم میبیندش مورچه است هم میبیندش گرگه. درسته که تو این دنیا همچی چیزی ظرفیت ندارن. این دنیا یا مورچه یا گرگه. بعضی از این سوال کننده ها منو اذیت میکنن، میگن بالاخره یا اینه یا اونه. خود سخته که براشون بگم بابا ظرفیت این دنیاست که یا اینه یا اونه. شما خودتونم اگه به قول ملا جناب ابن عربی میفرماد که عقل هیچ وقت اینه نمیفهمد. چرا؟ عقل میگه یا اینه یا اونه، اما کشف میفهمه. کشف میفهمه نه میشد که صد نکته را صد جلوه را از یک حقیقت پیدا کرد ظاهرو. لذا حکم خیال در آخرت همراه انسان است و از اهل سعادت در آخرت حقیقتا آن چیزی موجود میگردن که اینجا در دنیا در کجا؟ در خیالش در معنا موجود میگردن. معانی مختلف در خیال شما صورت‌های مختلف پیدا میکنه یا نه یه معنا صورت‌های مختلف پیدا میکنه. مولامون امیرالمومنین یه شخص است. چقدر وجود داره، چقدر در خیال شما هست. هزار تا علی ابن ابی طالب هست. طور نیست این طور بگو. کسی که نگفت ذات امیرالمومنین هزار تاست، که وجه خیالی امیرالمومنین، وجه جلوه خیالی امیرالمومنین هرچی بگوی هست. این بحثای خوبیه. عالم خیال منفصل سرزمین حقیقت گردشگاه و تماشاگاه دیدگان عارفان است. تا اینجاش ببینیم عالم خیال منفصل داشتیم. عالم خیال متصل مال خودتونه. عالم خیال منفصل اون حقیقت بین عالم عقل و عالم ماده است. حالا اگر کسی بتونه که با اون عالم مرتبط بشه به لطف الهی، یعنی چطوری؟ همین که گفتم در خبر اینا شما الان یه تجربه عجیبی تو شما شیعه ها هست، خیلی عجیبه. یعنی زهرای مرضی سلام الله علیها را یه وقت در خیال متصل میبینید. یعنی آقا این که وجود مقدس حضرت اینجوری برخورد باشون شد، این کار کردن، این کار کردن. ولی نمیدونم دقت تا اینجا قبوله که مثلا از حرکات حضرت زهرا مربوط میشید به حضرت زهرا. تا اینجا بحث من نیست. اما یه وقتیست که زهرایی میفهمید فوق این حرفا. این زهرای در خیال منفصل است. یعنی شما انگار بالاتر از اون چه که در عالم ظاهر شده است و شما در خیالتون متذکر میشید یا متصور میشین زهرا رو دارید. این برای حضرت عباد برای همه هست اما این که گاهی برای خودتون عجیبه. یه کلمه میگن السلام علیک یا مثلا بنت رسول الله، منقلب شدی. هیچی هم نگفتن، هیچی هم نیمه تو ذهنت. این همون وجه خیال منفصل است. این عالم اینا همش پیش میاد برای انسان. عالم خیال منفصل سرزمین حقیقت، باری کلا گردشگاه و تماشاگاه دیدگان عارفان است. برای عارفان در این سرزمین، یعنی کدوم؟ یعنی در سرزمین خیال منفصل تجلیات الهی واقع می شود. صورتش را شما در خیال متصل می بینید. یعنی شما کوه را می بینید که صورت شکوه علم نور تجلی است. اما در عالم خیال منفصل حس تجلیات هست، بعد صورت می شه. 20. چون روحی از ارواح را عارف خاص مشاهده کند. این خیلی خوب است دیگه، 20 باید داد به این 20. همین 20 هم میگیم دیگه تمومش. چون روحی از ارواح را عارف خاص مشاهده کند، صورتی بر آن روح پوشانده می شود. این که گفتم دهیه را میخوام اینجا بگم، مثل صورت دهیه کلبی. چون این مؤلف محترم دهیه خونده است، من جای دیگه هم دهیه دارم، حالا هر جور، که بر جبرائیل پوشیده شد. یعنی پیامبر خواستند که اون روحی که سراغشون اومده است رو ببینن، در موطن خیالشون ببینن. خب خداوند چه کار کرد؟ بر اون روح صورت مناسب پوشان. دهیه کلبیه میدونی که یه جوان خیلی خوش سیمایه، یعنی دیگه بیشتر از این عالم کسی را نداشته است. اگه نه بیشتر، اگه یوسف تو معدین پیداش میشد به صورت، آخه عالم غیب که میدونی خیلی زیباست. خب الان میخوام تو این عالم صورتی را برش بپوشونیم، صورت معنوس هم باید بپوشونیم دیگه. صورت معنوس صورت دهیه کلبیه یا دهیه کلبیه بوده. ولی این خیلی حرف خوبیه که بدونید که روح را اگه خداوند خواست صورتی بپوشونه، مناسب اون روح یه صورتی را از اون معنا به ما نشون میده. جمله را میخونم، چون روحی از ارواح را عارف خواست مشاهده کنه. حالا این طرفش را میگه، حالا وقتی رفت سراغش میخواد مشاهده کنه، چی میاد به طرفش؟ صورتی که بر آن روح پوشانده شده است از طریق عالم غیب و معنا. و همیشه هم بدونید که عالم غیب که مثل عالم ماده نی، عالم بخشش و عطا و فیض است، اصلا سراسر فیض است. همین که شما رفتید، این که من نظرم است که ما اگه ملتمون را بتونیم وارد این عوالم بکنیم دیگه، وقت الا ماشاءالله از انقلاب اسلامی. این انقلاب اسلامی صورت‌های بسیار متعالی عالم ارواح هست در جلواتی که شما وقتی روبرو میشین باش، به ظاهر دارید یه همسر شهید میبینین، ولی در ملکوت عالم خیال اون حقیقت رو در شخصیت خیالی یا وجه ملکوتی این همسر شهید میبینیم و یعنی گم شده است. حالا انشاءالله با هم دیگه باید خیلی حرف بزنیم که حیفه که شما در این دنیا زندگی کنید ولی خیالاتی نباشید، به درد میخواد. اصلا نمیشه زندگی کرد. ولی رو این فکر کنید که خب مثلا من میخوام شهید حججی را، اون وجه روحانیش را ببینم. خب چه چی میاد سراغ شما؟ اون وجه روحانی با چی میاد؟ یکی از علتهایی که حالا نمیدونم حالا همین اندازه باشه، اون وجهی که میاد سراغ شما، اون وجه روحانی به چه جلوه ای میاد سراغ شما؟ دیگه این مربوط به خودتونه. دقت کنید میبینید که خب این چی بود؟ این مثلا حالا انشاءالله سر مزار این شهید معنوس باشید، ول نکنید چیزه، اصلا معمنیه برای خودش. خدا را شکر خوبم جمع جورش کردم، قشنگ آدم میتونه بره مدتی اونجا، معمنیه برای خودش. بعد شما میبینید که اگه دنبال باشید که این معنا رو در صورت ببینید، وجوهی از تصور سراغتون میاد که اینا یه چیزی خوبیه است. همین بتونم بگم یه چیزی خوبیه است، بیشتر نمیتونم بگم. و صلی الله علی محمد و آله. بله خیلی داره. ما گاهی حالا میرسیم شماره آخرست به نظرم دیگه، 29 رو ببینید. اون 29 میگه که بین 28، بین وهم و خیال تفاوت ظریفی هست، کل خیال حق است ولی متخیل چنان چه به باطل گرایش یافت به آن وهم گویند، شیطان در تخیل نفوذ میکنه. بله بحث خوبیه، سالا جمعش میکنیم انشاءالله. خب موفق باشید به لطف الهی در نور حسین صلوات الله علیه.